أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الا تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از شد که اساره دعوت همه انبیای الهی و دعوت خدای متعال در همین دو کلمه خلاصه می شود: لا تعبدوا الا الله. و همه انذارها و بشارتهای وجود مقدس نبی اکرم که نذیر و بشیر نسبت به همه عالم هستند، با خبر هستند و از سر خبر انذار می کنند، بشارت می دن، در همین خلاصه می شه. شنیده این وقتی حضرت مأمور شد دعوتش رو علنی بکنه، در نقل این است که جمع کردن عشیره خود رو و فرمودن اگر من بگم دشمنی مهیا و مجهز شده در بیرون شهر، در کناره ها و در انتظار شماست، آیا شما حرف من رو گوش میکنید؟ گفتن بله. اگر اعلام خطر بکنم منو امین میدانید، صادق میدونید، یعنی خودتون رو مهیا میکنید، چون میدونید اگر دشمنی بخواد حمله کنه ترتیب اثر به این خبر دادن یعنی حالت جنگی به خودش بگیره شهر. حرف من رو قبول میکنید؟ گفتن بله. فرمود حالا یک انذار بزرگ برای شما دارم. شروع کردن انذار کردن مثال به امر توحید و شرک. و معنای این حرف اینه که من میبینم مخاطراتی که شما رو تهدید میکنه، همینطوری که ممکن است یک دیدبان امین ببیند که دشمن کمین کرده به شما خبر بده، شما رو از این خطر با خبر بکنه، شما از غفلت بیرون بیاید آماده بشید. من اونچه میبینم به شما میگم. انذارهای حضرت اینجوریست، بشارتها اینجوریست، همه انذارها و بشارتهای حضرت هم در این خلاصه می شود: لا تعبدوا الا الله اننی لکم. همه رسالت من هم برای شماست، بر علیه شما نیست. اننی لکم، این رسالتی هم که به نفع شماست از طرف خود من نیست، من از پیش خودم نیومدم و الا قیمتی نداشت. منهو، من از طرف او آمدم، نذیرون و بشیر، آمدم انذار کنم، بشارت بدم. همه بشارت‌های قرآن، بشارت به توحید و همه انذارهای قرآن بیم از پرستش غیر خداست. در آیه سوره مبارکه بزاریات به نظرم هست خدای متعال شبیه همین مطلب رو می‌فرماید، بعد از اینکه سرنوشت گذشتگان و عقوبت‌هایی که دامن اونها رو گرفته بیان می‌کند، می‌فرماید که فتر رو الله، پس شما به سمت خدا فرار کنید. انی لکم منه نذیر مبین ولا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. می‌فرماید که غیر خدا رو عبادت نکنید، به سوی خدا فرار کنید. ففروا الی الله، من شما رو انذار میکنم، ببینید سرنوشت دیگران رو. همه عقوبت ها و گرفتاری ها ناشی از این است که سر در دامن غیر گذاشتن، اجابت غیر رو کردن، دعوت غیر رو اجابت کردن. شما فرار کنید، ففروا الی الله، که من شما رو انذار میکنم، خطری شما رو تهدید میکنه، شما فرار کنید. گویا خطر ما رو محاصره کرده، گویا خطر در پناهگاه های ماست، همین پناهگاه های ما برای ما خطر درست کردن. این آیه نورانی قرآن در سوره مبارکه یونس هست، ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمأنوا بها، اونایی که امید به لقاء الله ندارن و خودشون رو در حق دنیا میبینن و راضی به سفره دنیا هستند و بر سر سفره دنیا آرامند، اگر دنیا رو داشته باشن بیش از دنیا رو نمیخوان. و الذین هم من آیاتنا غافلون، اونهایی که پیاپی آیات ما میاد، اینها بر سر سفره دنیا نشستند و آرام و غافل و راضی به سفره دنیا هستند. ما آیاتمون رو برای اونها میفرستیم، هشدارها رو میفرستیم، زنگ خطرها به صدا در میاد، اینها از این هشدارهای ما هم بیدار نمیشن. ان آیاتنا غافلون، تعلقاتشون یکی یکی ازشون میگیریم، مال میگیریم، جوانیست میگیریم، هشدار میدیم که اینها ماندنی نیستن. جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. همین بیان نورانی امیرالمومنین، تجه از او کانه، در نهج البلاغه اینجوریست، کانه مستمرن از رد در دوران خلافتشون هر شب گویا در نقلت این بیان رو می‌فرمودن تو مسجد، تجه از او رحمکم الله فقط نودی فیکم در رحیم، آوای کوچ داده شده، آماده بشید. خدای متعال می‌فرماید ما زنگ خطرها رو به صدا در آورد، جوانیش رو گرفتیم، یک به یک دور و بریا رفتن. اگر مون به کهنسالی رسید همه قواش از دست رفت، ولی ان آیاتنا غافلون، از این آیات هم غفلت کردن. اونایی که سر سفره دنیا نشستن، راضی به دنیا هستن، بیش از دنیا رو طلب نمی کنن، هشدارهای خدای متعال رو هم نادیده میگیرن، اولئک مأواهم النار، پناهگاهشون جهنمشون. همین دنیایی که تکیه به او کردن، همین دنیا میشود عامل عقوبت اونها. به ما کانو یکسبون، مکتسبات خودشون هم هست، هیچ کس مقصر نیست. پس ببینید همه هشدار این است، ففروا الی الله، گویا این پناهگاه های ما، این آلهه ما، اینهایی که بهشون تکیه کردیم، اینها خطر برای ما هستن، ما باید از همینها فرار کنیم. حالا این ففر رو الله رو ملاحظه فرمودید مفسرین معنا کردن، فرمودن این از ذنوبتون، از گناهانی که شما رو از خدا دور میکند عامل عقوبت شماست. اگر شما میخواید مثل اقوام گذشته گرفتار نشید، ففر رو الله، انی لکم منه نذیر مبین، من شما رو انذار میکنم. بعض مفسرین بزرگوارم فرمودن آیه بعد این آیه رو تفسیر میکنه، ولا تجعلوا مع الله الها آخر فرار کنید یعنی از آلهتون فرار کنید، با خدای متعال، با الله اله دیگری نگیرید. انی لکم منه نذیر مبین. در جلسه گذشته اشاره کردم که اله که لفظ نیست، اون وجود مقدسی که اسماء حسناش در عالم جاری است و عالم با اون اسماء اداره می شود و مخلوقات بخواهند یا نخواهند وابسته به اون اسماء میشه اله. بنابراین اگر با او اله گرفتیم، همین آلهه ما عامل عقوبت ما میشن، همین ها جهنم ما هستن و به ما میگن از اینها فرار کنید. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. خب حالا این لا تعبدوا الالله، غیر خدا رو نپرستید، یعنی چه؟ این در قرآن توضیح داده شده، قرآن تفصیل هست. لوازم پرستش خدای متعال، همه ثواب‌ها و نتایج خیری که در قرآن هست همینه، لوازم توحیده. همه عقوبت‌ها و تلخ‌کامی‌های دنیا و آخرت و شکست‌های دنیا و آخرت مال پرستش غیر خداست، مال شرک دیگه. خب حالا این توحید چی؟ موحد شدن یعنی چه؟ این رو قرآن توضیح میده. ورود به وادی توحید، قدم به وادی توحید گذاشتن و موحد شدن رو معنا میکنه، مواقف متعددی هم معنا میکنه. اناعت کنید توحید یعنی همه مقامات وجودی انسان ساجد در مقابل خدای متعال باشه، خاشع باشه، متواضع باشه، سجده محض بکنه، رفتارش، افکارش، حالات قلبیش، سرش همه ساجد در مقابل خدای متعال باشن. این ذکری که در شب نیمه شعبان وارد شده و وجود مقدس نبی اکرم نقش شده صلی الله علیه و آله و سلم، در این شب در سجده این ذکر رو میخواندن: سجد لک سوادی و خیالی و آمن به کفاعاتی، همه مقامات وجودی من در مقابل تو ساجدن، سجد لک سوادی و خیالی. این توحید یعنی عبادت خدا، یعنی از غیر خدا نخواستن علل اطلاق، از او خواستن، به غیر او تکیه نکردن، به او تکیه کردن، از غیر او نترسیدن، از او ترسیدن، خائف بودن، با مقاماتی که در خوف هست. فقط این نیست که انسان یه مناسکی رو انجام بده. توحید یعنی به تعبیری همه اعمال انسان اعمال صالح بشوند، اعتقادات انسان، احوال قلبی انسان، همه صفات حمیده در انسان محقق بشه، موحد کامل اینه، همه صفات رذیله از انسان دور بشه. و فقط اینها نیست، بعضی از بزرگان میگن اگه اینها رو طی کردی تازه اول وادی توحید. حالا اگر بخوایم از بیان قرآن و اهل بیت بگیم، توحید یعنی این که همه مقامات وجودی انسان مقام بندگی باشه، صفاتش صفات بندگی، احوالش احوال بندگی، افکارش افکار بندگی. این رو در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید، خدای متعال عقل رو که مقامی از مقامات وجود مقدس ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم آفرید، عن یمین العرش از نور آفرید، بهش فرمود اقبل فاقبل ادبر فاقبر، هر چی بهش فرمان داد پذیرفت. رو میدونید تمام طاعت ما در اقبال و ادبار دیگه، از این دعای که خارج نیست، اقبال است و ادبار، اقبل فاقبل ادبر فاقبر، تحت فرمان بود. خدای متعال تکریمش کرد، 75 لشکر بر او آفرید که با این قوا بندگی کند. این لشکر رو دیدید، همه صفات حمید هم، توکل، یقین، رضا، صبر، زهد، خشوع، همه اینها قوای نورانی نبی اکرم هم که با او عبادت میکنه. عبودیت یعنی اینه، همه قواش ساجد در مقابل خداست. هیچ صفتی که این صفت ریشه در استکبار داشته باشه و منتهی به طغیان بشه در حضرت نیست. همه وجودش، سر وجودش ساجده. خدای متعال برای این وجود مقدس تازه قوا آفریده. همه صفات قلبی قوای نبی اکرم، با این قوا در عالم زندگی میکنه. افکارش، رفتارش، هر چه شأن دارد، هر مقامی که این وجود مقدس دارد با همه مقامات باشه، از عوالم قبل تا این دنیا، از عوالم بهار و علوم و عوالم حجوب و هر عالمی که شما تشبیه بکنید، همه عوالم وجودی ایشون ساجد در مقابل خدا میزاد، در حال سجده است. به همه عوالمی که به تبع ایشون آفریده شده، ایشون تو اون عوالم رفتن، عبادت کردن، تشبیه گفتن. پس بنابراین عبودیت یعنی همه عوالم وجودی انسان متواضع و ساجد باشد، همه شؤونش متناسب با بندگی باشد. صفات رذیله اصلا تناسب با بندگی ندارد. بعد صفات حمیده قوای طاعت و بندگی هستند، قوای نورانی هستند. همه وجود انسان باید سجده باشد. حالا سوال اینه، این سجده در مقابل خدای متعال، این عبادت، این طاعت، این بندگی چجوری حاصل میشه؟ هر انسانی خودش مستقل از دیگران، مستقل میتونه کاملا راه خودش رو به سوی خدا بگیره بره، بگه من میخوام خدا رو طاعت کنم، یا این شدنی نیست. اون که از معارف استفاده میشه باید این است که نه، این شدنی این است. پیامدهای صحیفه است که هر کسی خیال میکنه خودش سرشو میندازه میره و یه مناسک سلوکی برو خودش درست میکنه و آخرش هم میشه توحید. این طوری نیست. اون چه از معارف استفاده میشود این است که عبادت، حقیقت توحید در یک نفر محقق شده و اهل بیتش، اونا حقیقتا عبد مطلق خدا هستند. مابقی اگر بخوان عبادت کنن باید ملحق به این وجود مقدس بشن. همه حقایق توحید در تبعیت و متابعت ایشون حاصل میشه. معارف زیادی داریم که این امر اثبات میکنه. قرآن هم پر است از این معنی. اینطوری نیست که هر کسی بتواند مستقیم خودش راه رو بگیره بره به سمت خدای متعال. صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، باید تو اون راه حرکت کرد. اون مسیر هم مسیر نبی اکرم و اهل بیته. بنابراین به اندازه‌ای که قوای ما در این صراط قرار می‌گیرد و متولی به حضرت می‌شیم و فانی در حضرت می‌شیم و تابع حضرت می‌شیم، موحد می‌شیم. صفات حمیده هم همینجوره. خدا امثال صفات حمیده رو به یک نفر داده، به نبی اکرم. به اندازه‌ای که ما بهشون تولی پیدا می‌کنیم و از دشمن فاصله می‌گیریم، به این اندازه ما به توحید میرسیم. حالا حدیث عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید. در اول کافی در کتاب عقل و جهل نقل کردم، من آبدی هم نقل کردم، من تکرارش نمی کنم چون این حدیث رو تو همین محفل سالهای گذشته تقدیم کردم. این آیه شریفه رو ببینید، خدای متعال توحید رو توضیح میده. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. اینا مثل های قرآنی است، بعد ممثل هاشو فهمید. خدا امثال مثل رو بر همه میگه، پشت صحنه مثل رو اولو الالباب میفهمن. میفهمد خدا امثال برای کلمه طیبه مثلی زده به یک درخت طیبه‌ای که اصل و ریشش ثبات داره، برقراره، هیچ وقت زائل نمیشه. این شجره طیبه فرع آب سما فروعش در آسمان هاست و دائما میوه هاش در دست داده. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خب این کلمه طیبه چیست؟ ملاحظه فرمودید، روایات متعدد میگه کلمه طیبه کلمه لا اله الا الله، توحید. از خود این آیه نورانی استفاده میشه که توحید یه لفظ نیست. وقتی گفته میشه بعد کلمه در اصطلاح قرآن، کلمه در اصطلاح قرآن لفظ نیست. الفاظی که ما میگیم کلمه طیبه مثل درخت طیبه، کلمه توحید یه شجره ایست، ریشه ثابت داره، فرع داره، میگه میدهد. حقیقتا توحید اینجوریست. این که در اون حدیث نورانی امام رضا ارواح و ناقدا که فریقین هم نقلش کردن، بهش هم اعتماد کردن، در نیشابور برای مردم نیشابور این حدیث رو خوندن، حدیث سلسلت الذهب که همه معصومن، تا میرسد به خدای متعال میفرماید که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذاب. این کلمه لفظ نیست، از خود این روایت هم استفاده میشه، حسنه، باید ورود به این حسن کرد. از این کلمه یه توحید چیست؟ این کلمت لا اله الا الله همون شجره طیبه است. الان تره که این فضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرتا طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. خب این شجره طیبه ای که اصل داره فرع داره، اصل و فرعش چیست؟ میوه هاش چیست؟ اینجا دیگه باید سراغ معصوم رفت دیگه. مکرر در روایات آمده، توضیح دادن، اختلافاتیست، این اختلافات هم معنی داره، همه قابل جمع هست. فرمود اصل ریشه این درخت وجود مقدس نبی اکرم، اصل ثابتش، اصل ثابت شجره توحید در عالم، فرعش امیر المؤمنین، شاخه های او ائمه علیهم السلام، فرمود برگ های او شیعان حضرتن. این شیعه ها کیا هستن؟ انبیا هستن. و این من شیعتهی یک شجره توحید ما تو عالم داریم. این شجره توحید اصلش وجود نبی اکرم، فرعش امیر المؤمنین، بعد اهل بیت، بعد برگهای این شجره طیبه شیعیان که همه انبیا از اول تا آخر جزء اونا هست. بعد فرمود توتی و کلها میوه هاش علوم اهل بیت. در یه روایت لطیفی این رو جامع‌تر کلی بیان کرده، فرمود اصل شجره توحید اهل بیت علیهم السلام، فرعش محیط ولایتشون. فرعشون فی السماء، هر چی بخواد به اهل بیت برسه باید سماواتی بشه، اگر وارد محیط ولایت اونها شد سماواتی است. وقت برای اینایی که در سماع ولایت اونها در سماوات از عرض فاصله میگیرن، سماواتی میشن، آسمانی میشن، از تعلقات جدا میشن، توتی و کلها کلهینن به اسم الله، میوه های درخت ولایت، میوه های درخت توحید دائما در اختیار اوناست. قلوب اونها سرشار از حقایق میشود که ثمرات این درخت توحید. اگر کسی وارد محیط ولایت شد اینجوریست، علت دوام میوه های درخت توحید رو، معارف رو، علوم اهل بیت به قلبش میرسه و این همون میوه های این درخت آسمانی است. معارفی که به قلب ما میرسه، به فکر ما میرسه، قوای ما نورانی میشه، چون شما یک میوه رو که تناول میفرمایید همه قواتون از اون تغذیه میشه دیگه. این میوه این درخت بهشتی که سماواتی ها از او تناول میکنن و قلوبشون نورانی میشه، قواشون نورانی میشه، این علوم اهل بیت علیهم السلام. پس توحید یک لفظ نیست. پس موحد شدن یعنی چی؟ موحد شدن یعنی همین، یعنی شاخ و برگ این درخت توحید شدن. برگهای این درخت توحید شدن یعنی وارد محیط ولایت شدن، یعنی کلمت لا اله الا الله اسمی فمن دخل اسمی امن امن عذابی، یعنی ورود به وادی توحید. حالا این ورود به وادی توحید باز در معارف توضیح داده شده. این وادی توحید چیست؟ وقت البیوت من ابوابها، فرمود باب توحید ما هست. اگر کسی میخواد وارد وادی توحید بشه از مدخل ولایت امام باید وارد بشه. سبیل توحید ما هستیم، صراط توحید ما هستیم، وجه الله ما هستیم، یا از این بالاتر که نمیشه. چهار مقام دیگه در کافیس امیر المؤمنین ارواحنا فدا فرمود ان الله جل و عز لو شاء لعرف العباد نفسه، اگر میخواست خودش رو معرفی میکرد مستقیم بی واسطه، ولیکن جعلنا، بر اساس حکمت ما رو چهار چیز در ما قرار داده، ابوابه و سبیله و صراطه و الوجه الذی یطامه. از این باب باید وارد وادی توحید شد و باید تو ولایت امام سیر کرد تا برسید به اصل صراط که خود ولایت حقیقت ولایت امامه، چون ولایت امام فروعی داره. برسید به خود حقیقت ولایت با او سیر کنید، برسید به وجه الله، به این همه معرفت الله. معرفت ما معرفت به وجه دیگه، کنه خدا که در دسترس نیست، اکتناه به ذات که ممکن نیست، ما فقط وجه الله رو میتونیم بشناسیم دیگه. همه معرفت ما معرفت به وجه، همون خدا امتحان ما رو وجه خودش قرار داده. پس نهایت کنید توحید یعنی این. توحید یه شجره است، یک درخته، اصلش در یه اکرم هم تو عالم یه دونه هم بیشتر نیست شجره توحید. ما درخت های توحید نداریم، یه شجره توحید تو عالم است، اصلی داره فرعی داره. السلام علی الاصل القدیم و الفرع الکثیر. اشتم امیرالمومنین علیه السلام خوندید، اصل و فرعش امیرالمومنین هست، اصل و فرعش وجود مقدس نبی اکرم هست. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. پس مبهج شدن یعنی این. مبهج شدن به حرف و حدیث که نیست، باید با همه قوا وارد وادی توحید بشید. ورود به وادی توحید امتحان میخواد. همون اول انسان باید همه انانیت و امنیت و خیلا و استقبال ازش جدا بشه، ولی وارد نمیشه به وادی توحید. اینه که امام و الباب المبتلا به الناس، همه به موضوع ولایت امتحان میشن. اگر امتحان پس دادن وارد وادی توحید میشن، ولی وارد وادی توحید نمیشن. باید از این درس سجدن وارد شد. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. باید ساجدن وارد وادی ولایت شد. این همون سجده آدم هست، سجده بر آدم هست. عبادت حضرت آدم نبود، ولی ملائکه با سجده بر آدم وارد وادی توحید شدن. مقامی از مقامات توحید برشون گشوده شد. در خطبه قاطعه هست، خیلا ازشون برداشته شد، استکبار برداشته شد با این سجده. این سجده عبادت خداست، ولی سجده در مقابل ولی الله خلیفت الله، با این سجده ورود اتفاق میفته. بس خلل بابا سجده، اونگاه خدای متعال انسان رو تکفیر میکنه و قولو حتت نغفر لکم خطایاکم. اونگاه هست که انسان تو وادی طهارت از شرک و از غیر خدا پاک میشه، از خطا و خطیه ها پاک میشه. این سبیل و صراط رو باید بره تا برسه به معدن العظمه. حالا با بیان هایی که هم در قرآن هست که در آیه نور و آیات دیگه توضیح داده شده، بعد از بیت النور شروع کرد، وارد مشکات شد، از مشکات رسید به مسئله نور، سیر در عوالم نور دیگه. پس موحد شدن لفظ نیست، با لفظ و نماز و روزه اینها هست دار، ولی اینها فرع توحیده. موحد شدن یعنی وارد وادی توحید شدن، یعنی سجده تام در مقابل خدای متعال. سجده تام چه وقت واقع میشه؟ که همه شؤون انسان بشه بندگی، وقتی به این شجره طیبه‌ای که اصل توحیده پیوند بخورد. اگه برگ این درخت شدی، از این درخت تغذیه کردی، از میوه های این درخت برخوردار شدی، با این درخت رشد و نمو کردی، چیزی جز توحید در انسان پیدا نمیشه. وادی امنه، وادی ایمنه. اگر از این درخت فاصله گرفتی میشه شرک، میشه کفر. پس تفر روح الله یعنی وارد وادی توحید بشید، یعنی وارد وادی ولایت بشید، یعنی به این شجره طیبه گره بخورید، یعنی وارد بیوتن اذن الله و انطرف اقیوز کرسمو بشید، یعنی برید تو وادی ولایت، برید تو خانه نبی اکرم، برید وارد خانه هایی بشید که خدای متعال اجازه ذکر تو اون خانه ها داده، اجازه بندگی داده، ذکر خدا تو اون خانه ها حاضره. میدونی ذکر وجود مقدس نبی اکرم هم نید صلی اللہ علیه و آله و سلم. پس بنابراین الا به ذکر الله تطمئن قلوب محمد صلی اللہ علیه و آله و سلم تطمئن قلوب. و هو ذکر الله و حجابه. تو خانه که شعاع حضرت است این خانه میشه بیت النور. اگه اونجا رفتید میشوید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. همه زندگیشون میشه مسجد، بیتشون مسجده، بازارشون مسجده، هیچی اونا رو از خدا غافل نمی کنه. اون وقت از اینجا سیر شروع میشه تا به مقامات بالاتر توحید برسیم، حجاب ها بره کنار، مبهد حقیقی بشیم. پس حقیقت توحید در این است که مناسک زندگی ما مناسک شریعت نبی اکرم، تبعیت از ایشون، باطن ما تابعه ایشون، ظاهر ما تابعه ایشون، متولی ایشون باشیم، با ایشون سیر کنیم تا برسیم به سرچشمه توحید. اون طرف هم شرک و کفر چیست؟ شرک و کفر هم همین داره. در وادی شرک و کفر هم ما جزائر مستقل نیستیم. کفر و شرک هم اهمه ای داره، اولیاء طاغوت هم. اگر کسی به اونا معتقد شد، مؤمن شد، خوشبین شد، دنبال اونا حرکت کرد، این واده وارد وادی کفر و شرک شده. تولی به اونها عین شرک است. ضرب الله مثلا کلمتا خبیثتا کشجرت خبیثه. اگه اون طرف کلمه توحید، کلمه طیبه است، این طرف کلمه شرک و کفر نه، یه کلمه است، این کلمه یه شجره است. این که در زیارت امین الله بعد از عرض ارادت و امیر المومنی یه دعایی میکنه و اظهر کلمت الحق و اجعلها الاولیا، کلمه یقنی ولایت امیر المومنی، از حجاب بیاد بیرون این ولایت، و اظهر کلمت الباطل و اجعلها السفلا، کلمه باطل پایین دست قرار بگیر، کلمه باطل ولایت غیره دیگه. شجره خبیثه شجره کفره، شجره شرک در روایات ملاحظه فرمودید. اشتست من فوق الارض، ریشه نداره، ما لها من قرار، قرار نداره، ولی اینم یه شجره شاخ و برگی داره. این خیلی بیان نورانی است، با همه کر و فرقی که دارد، که قرنها و قرنهاست بر سرنوشت بشر داره حکومت میکنه، بازی میکنه، این یه شجره بیریشه است، ما لها من قرار. ممکنه میگه اگه قرار نداره چرا اینقدر وقت مانده؟ یه کلمش اینه که تو نگاه ما این عمر طولانیست، از نظر قرآن همه این عمر همه یه کف روی آب، یه حبابیست که رو آب میاد بعدم از بین میره با یه نسیم. دیدید تعبیر نورانی قرآن دیده، فاحتمل السیل و زبدن را بیا، این کف او آبه، اون چه حقیقت هست چیز دیگریست، اون نمیماند، این زبده از بین میره. اما ما ینفع الناس و ینکتف الارض، اونی که میماند حقیقت ولایت. پس این طرف هم ملاحظ کنید، کفر و شرک یک شجره است، دو تا شجره است، یکی شجره خبیثه، یکی شجره طیبه، یکی مشکات نور نبی اکرم، یکی اوج ظلمات وادی ظلمات. این دو تا جریان تو عالم. موحد شدن یعنی بیاید تو بیت النور، مشرک شدن یعنی بیاید اون طرف. موحد شدن یعنی فروع نبی اکرم و اهل بیت شدن، مشرک شدن، ملحد شدن یعنی اون طرف ایستادن. مذبذب شدن هم میشه نفاق، لا اله الا مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا، خود سب خود شما معین نمی کنه. خب این جریان اگر توحید رو اینجوری معنا کنیم، اون شجره خبیثه میخواد خودش رو بست بده، میخواد همه رو تسخیر کنه. این شیاطین انس و جن که با حضرت درگیرن میخوان همه رو کافر کنن، نمود بر منبر من بالا میرن، مردم رو به قهقرا برمیگردونن، یعنی من روی مردم رو از عالم دنیا به طرف خدا برگردونم، اینجا دوباره برمیگردن به طرف نفس و دنیا و مردم رو میخوان منغمر در دنیا کنن، در دنیا مشغولشون بکنن. این دو تا جریان که ملاحظه می‌فرمایید، دو تا جریانی است که با هم درگیرن. ریشه درگیری هم بر نمی‌گرده به شجره طیبه، برمی‌گرده به اون شجره خبیثه که این در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده. به خدای متعال عرضه داشت من میخوام با این یه جنگم قوام من بده. حالا بر اساس حکمت خدای متعال امداد کرد، بعدن از اول انذار رو فرمود که اگر درگیر شدی طرد میشی، لعن میشی. اگر اینجوری معنا کنیم، این دو جریان، دو جریان درگیرن، موحد شدن. همی که موحد میشی وارد میدان درگیری میشی. موحد شدن با بیخیالی نیست، همی که موحد میشی وارد میدان درگیری عظیم نبی اکرم و ابلیس میشی، وارد میدان درگیری عظیم نبی اکرم و اهل بیت میشی. اینه که شیعیانشون همینطور فرمودن، ما و شیعیانمون مبتلاترین هستیم. این همون ابتلاییست که حضرت خوندیم، فرمودن که فجعل بعضکم لبعض فتنه اتصبرون، فرمودن بله صبر میکنیم. این است که موحد شدن برابر با ورود به این میدان درگیری است. نمیشود که کسی موحد بشه بگه من کاری با درگیری ندارم. چه موحد نیست؟ چجوری میخوای موحد بشی؟ وارد وادی ولایت نبی اکرم شدی یا نه؟ اگر وارد شدی ایشون درگیرن، نمیتونی شما از این درگیری خودت رو کنار بکشی. شاید یه معنای این حدیث نورانی که جهاد با نفس جهاد اکبره، یه معناش همینه. این درگیری تو باطن عالم هست، به باطن ما هم کشیده شده، به باطن ما هم کشیده شده. یه طرف قوای نبی اکرم است، یه طرف قوای ابلیس، یه طرف قوای نبی اکرم است، یه طرف قوای دشمنان، و هر دو میخوان مملکت ما رو تسخیر بکنن. ازا تو مملکت وجود ما یه جنگ جدی، ابلیس میخواد جنگی هم بده از طریق نفس. نفس از قوای ابلیس کنار دست ماست. حضرت هم میخوان مملکت وجود ما رو فتح کنن، تحویل به خدا بدن، ما عبد باشیم. ابلیس هم میخواد ما مستکبر علالله و طاغی و خودپسند و خودپرست باشیم. حضرت میخوان ما صفات حمیده داشته باشیم، اون میخواد ما صفات رذیله داشته باشیم و بشمون. این در باطن ما این میدان جنگ است. ما نمیتونم از این میدان جنگ فرار بکنیم. این میدان جهاد باطنی، میدان همین درگیری. میایم جلوتر، این میدان درگیری میشه میدان ظاهر، جنگ ظاهر، جهاد اصغر. از هیچ کدام مؤمن نمیتونه معاف باشه. نمیشه بگی من بی تفاوت به این میدانم، شدنی نیست. ما وسط این میدان آمدیم. همین که ما میایم تو این دنیا، وسط این میدان آمدیم. میشود منافق بود لا اله الا و المذبذبین بین ذلک؟ این نفاقه، اینم برادر کفر و شرک، هیچ فرقی نمیکنه. وسط این میدان قرار گرفتید. این است که توحید بدون درگیری اصلا معنی نداره. موحدم ولی صلح کلی هستم مگه میشه؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که آیات جهادش بره کنار؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد امر به معروفش بره کنار؟ مگه میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که جهاد و شهادتش بره کنار؟ اینجوری معنا کردنی نیست اسلام. مگر میشه دین اسلام رو یه جوری معنا کرد که تولی و تبری درش نباشه، نسبت به جریان کفر و نفاق در عالم بی تفاوت باشیم؟ یکی از مهمترین جهاد اکبر ما این تولی و تبری است. وقتی در ذیل حدیث عقل و جهل، حضرت خلقت عقل و جهل رو توضیح میدن، فرمودن همه دوستان و شیعیان ما بعضی از صفات عقل رو دارن تا منقای از جهل نشن، به تبری تام نرسن، همه قوای عقل درشون ظهور نمیکنه، همه قوای نبی اکرم درشون ظهور نمیکنه. کمترین تعلقی به دستگاه ابلیس از اول تا انتها این آدم ها از حضرت جوان ادعا میکنه. اینجا هست که لا تمدن نعینی که الا ما متعناهم بهی زهرت الحیات دنیا لنفتن همون فی. این شکوفه های دنیا که میشه شکوفه در شجره زقوم، اگه از اینا خوردی تو قیامت هم باید از شجره زقوم بخوری. و این تحقیه های ظاهری که رزق مؤمنین در وادی ولایت هست، مواعد المستطعمین معده، مناهل الزماع مطرح، حمدهای زیارت امین‌الله مناظر فرمودید این حمدا معناش یه جمله عرض بکنم درسمو پس بدم این حمدا اینا رو دارید. ما وقتی خدا رو حمد می‌کنیم انتهای نگاهمون اینه که به ما هم لطف کن دیگه، اصلا فقیر که نمیتونه نخواد که. انتهای حمد از بعضی ادیان استفاده میشه که انتهای هم دعا هم هست، خدایا مالک الملک یعنی به ما هم بده، حیی قیومی به یدت یعنی بده دیگه. فسبح بحمد ربک، خدا رو تسبیح کنید میگه بگو لا اله الا الله وحده لا شریک له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر، یعنی همش نگاه ما، انتهای نگاه ما به دست اوست. هم غیر از این که تسبیح خدا و تحمید خدا و توصیف خدا از ادیه استفاده میشه از روایات که انتهای نگاه انسان توش دعا هم هست، افتقار هم هست. وقتی میگم هو الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی انتهای نگاه هم به اصلا اعلام افتقار دید. تو هر لا اله الا اللهی که انسان میگه انتهای نگاهش به الوهیت اوست، اعلام فقر، اعلام عجز، دعاست، خواستن دیگه، یعنی الوهیت نمیشه آدم نخواد انتها. حالا این حمدای زیارت امین الله، این کسی وارد وادی ولایت میشه به حضرت سلام میکنه، بعد از خدا متعال میخواد ذیل ولایت حضرت نفسش رو آرام کنه، اللهم فاجعل نفسی مطمئنه به قدره. کسی به ولایت رسید همینجوره دیگه، تا مشغول تنن دنیا به هم بکر. این صفات کسی است که رو به امیرالمومنین میاره. بعد وارد وادی هم میشه، این هم دو طرف است. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون و سبل الراغبین الیک شارعتون، خدایا مخبتین قلبشون حیران توست. اینا چیا هستن؟ اینا که ما داریم میگیم خدای متعال به اونا لطف میکنه، قلوب المخبتین الیک سبل این راغبین کیان، اعلام القاصدین این قاصدین کیان، تا میرسه مناهل از دماء مترعه این تشنه هایی که در چشم ها برشون، اینا همه شیعان امیر المومنین هم. ناظر به وادی ولایت امیر المومنین دیگه، تو این وادی ولایت یه طرف حضرت حق هست یه طرف شیعان، این صفات شیعان حضرت هست. ان قلوب المخبتین الیک بالهتون و سبل الراغبین الیک شارعتون، و یعنی خدا شیعان حضرت اینجوری هم لطف تو هم به اونا اینجوری مباعد المستق، اینا مستقیما دائم سر سفره تو دستشون دراز تمام میخوان، سفره هم براشون آماده است، تشنه هستن تو هم سیرابشون، چیز غیر این نیست که. بعدم که میگیم اللهم فاستجب دعایی تا اینجا شروع شد، وقبل ثنایی هم شاید معناش هم اینه، یعنی من حرفم رو زدم خدا را شیعان امیر المومنین اینجوری هم تو هم با اونا اینجوری هستی، وقبل ما هم جزو اونا قرار بده دیگه، ما هم بشیم توی 22 گروهی که خصوصیاتی که دارن در ذیل حمد الهی 22 دست نام برده شدن و عنایت به خود، این همون شیعان امیرالمومنین. پس ببینید اگر اون طرف زهرت الحیات دنیاست، این طرف هم یه مواعد المستقیمین معدس مناهل از زما این درم هست. اگر کسی گوشه چشمش به دستگاه ابلیس بود، این ایمانش کامل نمیشه، این مبعد کامل نمیشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، انسان تا به اونا کف نرزه خیلی در دستگاه اولیاء طاغوت نیست، خیلیشون شر است، شرشون که نیست. اگر خیلی اونجا دید دلش به اون طرف رفت، به اونا اعتماد کرد، با اونا به امنیت رسید، این موحد میشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، پس اناعت بکنید تولی و تبری از مناسک توحیده، از ارکان توحیده، نسبت به همه اصول و فروعشون انسان باید تبری داشته باشه. فمون تا تبری کامل پیدا نکنن همه صفات موحدین، همه صفات عقل، همه قوای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این ظهور پیدا نمی کنه. مؤمن کامل نمیشه. پس میشود تصویر قرآن را از توحید وقتی نگاه میکنیم موحد شدن، یعنی وارد میدان درگیری شدن، یعنی تبری تام داشتن، یعنی تولی تام داشتن، یعنی وارد میدان جهاد اکبر حضرت شدن، وارد میدان جهاد اکبر حضرت شدن. این انذارهایی که در قرآن هست اینه، این که میگن لا تعبدوا الا الله انی لکم منه نذیر اننی لکم منه نذیر و بشیر، یعنی از وادی ولایت نبی اکرم جدا نشید، سر و سر خطر شرک پرستش غیره، دستتون از دست حضرت جدا نکنید، از معیت حضرت غافل نشید. اگر اون طرف هم رفتید اون طرف سراسر خطره. همه انذارا همینه، اینه که انات کنید ائمه ارکان و دینه دعائم و توحیدش هستن، دعامه توحیدن، ستون خیمه توحیدن، رکن توحیدن. اینکه خیال کنیم توحید یعنی هر کسی سر خودشو بندازه زیر و خدا رو میپرستیم و طیب الله هم پسو محسن، اینجوری نیست. ابلیس هم این کار رو میخواست بکنه، گفت خودم میپرستم، فهموندم نمیشه. اگر اینجوری نگاه بکنید طبیعیست ففرو الالله، باید از دستگاه ابلیس ففرو، یعنی از آلهتون فرار کنید، یعنی چی؟ از غیر فرار کنید، غیر خدا رو نپرستید، یعنی چی؟ یعنی از دستگاه ابلیس، از دستگاه اولیاء و طاغوت فرار کنید. اون میخواد شما رو بگیره، پنجه انداخته، فرار کنید به سوی خدا. الالله یعنی چی؟ برید تو وادی ولایت نبی اکرم، برید تو وادی ولایت امیرالمومنین. همه انذارها مال این است که ما بریم تو وادی ولایت غیر، همه تفسیرها مال آمدن تو وادی ولایت نبی اکرم. توحید یعنی ولایت علی ابن ابی طالب است. انذارها از کفر و توحید نسبت به کفر مجسمه. کفر ارکان داره، دعائم داره، شجره خبیثه است، وادی ظلماته. نجات از کفر یعنی این، رسیدن به توحید هم یعنی. حالا با این مبنا عاشورا رو میشه توضیح داد. ریشه عاشورا در توحید معلومه. حالا انشاءالله فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على أولاد الحسين و على أصحاب الحسين. گل من چرا زخمی است نیش خاری، فرمودی ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک کل ذنب اذنبت صغیرا کان او کبیرا کثیرا کان او قلیلا. به سر شبی وگر اشکات برای ما حسین برگونت جاری شد، خدا همه گناهات رو میبخشد. فرمود همین که دلت متحول میشه رحمت خدا برات نازل میشه. اشکت که جاری شد جهنم رو خاموش میکنند، از جهنم نجات پیدا میکنند. چه کردی یا ابا عبدالله؟ السلام علیکه یا رحمت الله الواسع و باب نجات الامه. السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيل. قل من شرا زخمي از نیش خاری، پراکند در دامن لاله‌زار. مرا داغ لب های خشک تو برده. اگه میبینی عمود گریه میکنه جا داره. مرا داغ لب های خشک تو برده، تو بهر جد چشم خود اشکاری. تو چرا گریه میکنی؟ مگه خودت نگفتی اهلا من الاسل، مرگ برا من از اصل شیری کرد. تنت مثل جوشن شده حلقه حلقه، تو دیگر نیازی به جوشن نداری. حمید بن مسلم نقل میکنه میگه دیدم آمد تو میدان، لباس جنگی به برش نیست، نه زره دارد نه کلاه خود داره، نه چشمه به پان کرده، یک پیراهن عربی پوشیده، نعلی که حتی بندش بسته نشده، اینجور مهیا آمده تو میدان. خودتون تصور کنید اگه با این وضعیت هدف لشکر قرار بگیره هجوم جمعی بهش ببرن، زیر دست و پای اصحاب بماند، چه اتفاق می افتد؟ نزن اینقدر دست و پا روی دستم، قرار دل من چرا بیقراری؟ چرا بیقراری؟ شهیدان هادن بر خاک صورت، تو سر بر سر دوش من میگذاری. شنیده اید به زحمت اجازه گرفت از امام حسین، امام حسین در آغوشش کشید، گریه کرد، غشی علیه ما، هر دو بیتاب شدن، میدان رفت، جنگ نمایانی کرد. حمید بن مسلم نقل میکنه یکی از لشکر به من گفت حمله شدیدی بهش میکنن، گفتم احتیاج نیست، اینایی که دورو برشو گرفتن کافیه، اگه به من حمله هم میکرد من خودم را از دلو تیغ این جوان کنار میکشیدم. چطور دلت میاد مثل قمر قرص ماه میدرش؟ گوش نکرد رفت، با ضربه شمشیر کاری کرد به صورت رو زمین آمد، عموش رو صدا زد یا اما. امام حسین خودش رو مثل باز شکاری رسانید، تعبیر مقتلینه مثل شیر خشمگین بهشون حمله کرد. لشکر کوفه برای اینکه قاتل رو نجات بده از دست امام حسین بیرون ببره حمله ور شدن. توی هجوم جمعی لشکر آوازاده امام مجتبی زیر دست پای اصحاب، یه وقت قبار میدان نشست، دیدم امام حسین بالا سر این نوجوان ایستاده، او پا به زمین میکشد، جان میدهد. همه آرزوی عمویت همین است که یک بار
یک بار یک ناله از دل براری، همینطوری که هرچی علیشو صدا زد ولدی علی جواب نشنید، دید کار تمام شده اینجا هم جواب نشنید، چگونه اصل از دم تیک خوردی که خون از دهان تو گردید جاری. حمید بن مسلم میگه دیدم سینه‌شو به سینه خود چسبانده، دیگه صدا نزد جوانای بنی هاشم بیایید منو کمک کنید، خودش قاسم رو به طرف خیمه برد. صلی الله علیکم یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.